موفقیت و لبریز باشه. سه شنبه‌تون زیبا و چی بهتر از این که حالا صحبت صبح شد، دعوتتون کنم که شنونده برنامه زندگی صبح و گفتگو باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
چه دلخوشی بزرگی است داشتن تو، وقتی که هستی و هوای مرا داری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سرزمین اندیشه و مهر، دیار دانش و محبت، سرزمین کار و تلاش، همراه شما هستیم از ایران سرافراز و سربلند. به برنامه صبح و گفتگو خوش اومدید. فیروزه آدابی هستم و در 15 روز از آبان ماه همراه شما تا حدود ساعت 8:20. امروز هم با گفتگوهای متفاوت در این برنامه صبحگاهی همراه شما هستیم. گفتگو درباره پرتاب دو ماهواره کوثر و هدهد در مدار زمین، تبیین عدم دستیابی اسرائیل به اهداف خودش، مسئله حجاب، قیمت دلار، قیمت مرغ و ماراتون گرانی مرغ، ادغام صندوق بازنشستگی کشور و مخالفت کمیسیون اجتماعی و بزرگ نمایی درباره انتخابات آمریکا و تأثیر اون بر اقتصاد ایران. مطابق معمول که هر روز سعی میکنیم یه جمله خوب بهتون بگیم، این جمله به خاطرم اومد که بزرگی گفته خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. بیایید در بازی زندگی یاد بگیریم که چطور دیگران رو دوست داشته باشیم. صبح یعنی یک سلام ناب، صبح یعنی دست دادن با آفتاب، صبح یعنی عطر خوب رازقی، صبح یعنی حس خوب عاشقی. ایران سرزمین دانایی، سرزمین رشادت و سخت کوشی، با مردمانی مهربان همراهتون هستیم. از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در یک صبح خوب و دلانگیز پاییزی. اولی خبر ما در برنامه صبح و گفتگو خبری است در ارتباط با دو ماهواره کوثر و هدهد که بامداد امروز در مدار زمین قرار گرفتند. در همین رابطه می‌خوایم با آقای دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران صحبت بکنیم. آقای دکتر سالاریه، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. افتخاری دیگر برای همه ایرانیان و پرتاب دو ماهواره کوثر و هدهد و قرار گرفتن اون در مدار زمین. امروز صبح در حقیقت بامداد سه‌شنبه این اتفاق افتاده، درسته؟ بله، به وقت تهران.
بله، همونطور که قبلا هم وعده شده بود و بله، اعلام شده بود، امروز ساعت 2:49 دقیقه بامداد وقت تهران،
بله،
ماهواره های کوثر و هدهد که با افتخار توسط بخش خصوصی،
بله،
کشور ایران ساخته شده، شرکت دانش بنیان ایرانی ساخته شده، توسط پرتابگر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه در مدار قرار گرفت. پرتاب ساعت 2:49 دقیقه بود. خب با توجه به اینکه ما ضرورت داشتیم ماهواره رو در مدار خورشید آهنگ قرار بدیم و تا زمان که پایگاه چابهار خودمون در کشور بهره‌برداری ازش شروع نشه، امکان قرار دادن در مدارهای خورشید آهنگ رو فعلا در حال حاضر نداریم.
بله،
دارم رفت سراغ پرتاب بین‌المللی و این اتفاق مهم هم رقم خورد و مهمترین در واقع مختصات این پرتاب این بوده که خب این ماهواره‌ها در اصل بخش خصوصی ما طراحی ساخته شده. تقریبا میتونیم بگیم که اولین ماهواره ماهواره‌هایی که در اصل بخش خصوصی ایران به طور کامل طراحی ساختش انجام شده. ما تا قبل از اون بخش خصوصی به عنوان تامین کننده تجهیزات ماهواره با شرکت‌های دولتی، با مجموعه پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه همکاری داشتن، اما خود بخش خصوصی به عنوان تامین کننده و سازنده سیستم ماهواره، کل ماهواره هیچ وقت نقش‌آفرینی نکرده بود که این مهم امروز اتفاق افتاد. البته ساخت ماهواره چندین سال به طول انجامید، اما امروز شاهد این بودیم که این پرتاب انجام گرفت. حالا انشالله در طی ساعت‌های آتی در واقع اولین سیگنال‌هایی که از ماهواره دریافت کردیم
بله.
اینم اطلاع رسانی میشه. فرایند تست‌برمدار ماهواره هم خواهی فرایند چندین هفته‌ای هستش که بخش‌های مختلف ماهواره تست میشه و انشالله ماهواره آماده عملیات و بهره‌برداری بشه.
درسته. آقای دکتر سالاری، ایجاد بستر اختصاصی ارائه خدمات اینترنت اشیا یا IoT ماموریت اصلی این ماهواره است؟
نه، دو تا ماهواره است. ماهواره کوثر یک ماهواره سنجش از دور هست
بله.
که با دقت تصویرداری حدود 4 متر
هدهد رو از کردم البته.
هدهد بله، هدهد ماهواره دومی بوده که ماهواره کیوبساتی هست و از ماموریتش هم خب انجام عملیات IoT اینترنت اشیا
بله.
یا ارائه خدمات تو باند باریک، فهمه باند باریک بوده و خب در واقع به نوعی یک ماهواره تحقیقاتی محسوب میشه. و ماهواره کوثر خب در حال ماهواره سنجشی هستش و وزن حدود 30 کیلوگرم که قابل تصویرگذاری با حدود دقت 4 متر رو داره.
نخستین محصول فضایی شرکت امید فضا کوثر هست آقای دکتر سالاری؟
کوثر و هدهد دیگه بله.
و هر دو
ماهواره هر دو مال شرکت سازنده شرکت امید فضا
توی در حقیقت فضای مجازی و توی سایت های مختلف طراحی اون رو به تابستان 98 منتسب کردن درسته؟
شروع کار از تابستان 98 بوده
بله.
طراحی خب میدونیم که طراحی ساخت یک ماهواره چندین سال زمان میبره
همینطوره.
و در سال در واقع 401 یک قراردادی رو با این شرکت منعقد کردیم که برای در واقع به نوعی برای ایجاد بازار برای محصولات خروجی ماهواره های ایرانی تصاویر ماهواره تضمین خرید شد
بله.
و حدود 50% از ظرفیت ماهواره پیش خرید شد که این به نوع خودش یک نوع قرارداد جدیدی در صنعت فضای ایران محسوب میشه. ما تا قبل از این همچین قراردادی نداشتیم و خب به نوعی تقریبا میشه گفت میتونیم بگیم یک بازار مطمئنی برای محصولات دانش بنیان تصاویر ماهواره‌ای ایجاد شد برای اولین بار و این فرایند هم ادامه دارد. یعنی ما انشاءالله در امسال جاری هم قراردادهای دیگری رو منعقد خواهیم کرد با بخش خصوصی. اعتقاد داریم که بخش خصوصی ما میتونه سرعت رشد و حرکت فضای ما رو به ویژه از بعد اقتصادی خیلی تقویت بکنه.
درسته.
که این اتفاق هم انشالله مقوت شدت بیشتری هم ادامه خواهد داشت.
درسته. آقای دکتر سالاری، هر ماهواره یک عمر مداری داره. عمر مداری ماهواره کوثر چقدر هست؟
عمر مداری خب به ارتفاع و پارامترهای مختلف بستگی داره.
یه توضیح کوتاه هم برای مخاطبانمون میدین که عمر مداری چیه؟
بله. ببینید ما عمر عملیاتی ماهواره خب به عمر قطعاتش اینها بستگی داره. و عمر عملیاتی این ماهواره پیش بینیمون حدود 3 سال هستش. ولی عمر مداری خب در واقع تابع ارتفاع و جرم مشخصات بالستیکی اون محموله و مدار هستش که بعضا ممکنه خیلی طولانی تر از عمر عملیاتی باشه. ما برای این ماهواره عمر عملیاتیش رو حدود 3 سال، یعنی 3 سال تصور میکنیم که انشالله اگر مشکل پیش نیاد، اتفاق ناخواسته پیش نیاد، بتونه این ماهواره در مدار عملیات بکنه و خدمات رو بده.
بسیار خب. کاربردهای مختلفی هم ممکنه این ماهواره ها داشته باشن. از جمله ماهواره کوثر میتونه برای کشاورزی و نقشه برداری هم مناسب باشه.
تصویر برداری ماهواره شما ماهواره سنجش از دور به تصویر برداری هست. تصاویر ماهواره خب کاربردهای متعددی داره. چون حدود تصاویر
بله.
با حدود 4 متر دقت، ننگی و همچنین طیف NIR یا در نزدیک انفراد
بله.
مادون قرمز عموما تو کاربردهای نقشه برداری کشاورزی محیط زیستی استفاده میشه.
بسیار خوب. در مورد ماهواره هدهد چگونه است؟
هدهد اصلا ماهواره تحقیقاتی هستش با هدف توسعه کاربری اینترنت اشیا،
بله،
خدمات ارتباطی در با پهنه‌باند پایین باریش در واقع در ارائه میده، امکان دریافت ارسال داده هستش. ماهواره هدهد زمانی میتونه خیلی کاربری داشته باشه که به صورت منظومه‌ای مورد استفاده قرار بگیره. الان این تک ماهواره هستش، انشالله اگر موفقیت آمیز باشه همین شرکت امید فضا و خیلی شرکت های دیگه که حالا با همین شرکت همکاری میکنن با همکاری نهادهای دولتی طبیعتاً ماهواره رو توسعه میدن، تعدادشون افزایش میدن و منظومه سازی رو باش انجام میدن که در این حالت میتونه اون وقت خدمات خیلی گسترده رو سطح کشور انجام بده، از جمله جمع‌آوری داده از مناطق مختلف، مناطق صعب العبور، مناطق بیابونی، جنگلی، محیط زیستی و انتقال و ارسالشون به مناطق به دیتا سنترها و مرکز مدیریتی
بله.
و کاربرد بعدی دیگرش هم در مواقع اضطرار هستشون برای ارسال و دریافت داده در شرایط اضطراری که در شرایط زیرساخت زمینی ما جواب نده، میتونیم از این طریق پیام‌های فوری و اضطراری رو هم به راحتی ارسال بکنیم.
این دو ماهواره آقای دکتر سالاری توسط جوانان نخبه ایرانی و البته حمایت شرکت دانش بنیان امید فضا همونطور که شما فرمودید ساخته و طراحی شده، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و یا ارگان‌های دیگه هم حمایت‌های لازم رو انجام دادند؟
بله، کلا انواع اقسام نهادها از جمله معاونت علمی که در بعد و شروع کار با حمایت از شرکت دانش بنیان از جمله همین شرکت امید فضا ورود کرد و حالا حمایت‌های متعددی از قبیل ارائه تحصیلات مختلف دارن، صندوق‌هایی که بابت تأمین تضامین لازم با این شرکت همکاری کردن،
پشتوانه‌های مالی
مجموعه سازمان فضای ایران که خب به هر حال با تضمین خرید و پیش خرید تصاویر به نوعی ورود کرد، مجموعه از نهادهای دولتی حاکمیتی با توجه به ضرورتی که ما در رشد و پیشرفت صنعت فضایی در ایران می‌بینیم در کنار هم قرار گرفتن، هر کدوم با توجه به روابط مقررات و در واقع مأموریت‌هایی که به عهده دارن اومدن وسط و البته کار نهایی رو هم یعنی کار اصلی رو هم به نوعی این شرکت دانش بنیان که مجموعه از نخبگان کشور ما در این کشور این شرکت فعالیت میکنن کار اصلی که ساخت و طراحی ساخت ماهواره و در نهایت بهره برداری از ماهواره هست و انجام داد.
ماهواره بر سایوز این دو ماهواره رو در مدار فضا قرار داده، در مدار 500 کیلومتری زمین اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله، در مدار خورشید آهنگ 500 کیلومتری ماهواره بر خوبی ماهواره بر بسیار قدیمی هستش و بسیار پرسابقه با سابقه بسیار موفقیت‌های خیلی بالا که همونطور که عرض کردم با توجه به مداری که مد نظر بود برای فضا گرفتن ماهواره ما به سراغ این پرتابگر بین‌المللی در واقع این شرکت امید فضا به سراغ این پرتابگر بین‌المللی رفت و الحمدلله با موفقیت این لحظه کار انجام شد.
الحمدلله. یه بار دیگه تبریک میگیم به همه نخبگان کشورمون، شما آقای دکتر سالاری و یک تبریک به سازمان فضایی ایران. اما این در حقیقت پرتاب این دو ماهواره نخستین گام ورود ما به بخش خصوصی جمهوری اسلامی به عرصه فضاست، درسته؟ در این حوزه میتونیم بیشتر فعالیت بکنیم.
بله صد در صد. بله، میون شرکت خصوصی تا قبل از این بیشتر به عنوان تعمیر کننده تجهیزات و زیر سیستم ها خیلی فعال بودن و این شرکت از این حیث که اولین شرکتی هستش که یک محصول کامل فضایی رو در واقع توسعه داده و به مرحله عملیات رسونده، خب این از پیشگام هستش و اون قراردادهای دیگه هم با بخش خصوصی داریم و این روند هم اصلا ادامه داره شاید.
درسته. همزمان چمران یک هم در فضا در حال آزمایش‌های گوناگون هست، درسته؟
بله، چمران یک که در واقع حدود 40-50 روز گذشته پرتاب شد،
بله،
در مدار قرار گرفت. الحمدلله اون هم بخش زیادی از تستاش انجام شد. هفته گذشته اواخر هفته اوایل همین هفته هم یکی از مهمترین تستاش که تغییر مدار
نسبت
استیج سوم پرتابگر قائم صد بود، اون هم با موفقیت انجام شد که اینم در حال دستاورد بسیار ارزشمند حاصل تلاش و کوشش محققینمون در مجموعه سایران و شرکت‌های مختلف دانش بنیان و پژوهش‌های فضا بوده. این هم در حال اتفاق بزرگ بوده که روز گذشته هم اخبار شما در سایت سازمان فضایی قرار داد.
خیلی متشکرم. نرخ تصویر برداری ماهواره هدهد رو هم میفرمایید ماهواره کوثر؟
تصویر برداری چون در واقع به نوعی مطابق درخواست متقاضی انجام
بله.
میشه، پشت متوالیان
تصاویر رنگی هست دیگه، درسته؟
در تصاویر رنگی هست بله. این برمیگرده به اون دیمند یا اون درخواستی که از سمت مشتری میاد که میتونه از جاهای مختلف تصویر برداری بکنه.
بسیار خب، نکته دیگری باقی مونده آقای دکتر من نپرسیده باشم؟ اون چیزایی که به ذهنم میرسید رو پرسیدم.
نه فقط انشالله میگم ما به محضی که اولین سیگنال ها رو از ماهواره بگیریم
بله.
که
برحال
ماهواره تو شرط استیبل پیدا بکنه و خودش چندین ساعت میکنه طول بکشه، این رو هم انشالله به اطلاع همه دوستان میرسونیم تا ساعت‌های دیگه در طریق ساعت سازمان فرهنگ ایران.
خیلی ممنونم، یک بار دیگه تبریک میگیم به شما و همه ملت ایران و افتخاری است برای همه ما که دو ماهواره کوثر و هدهد 2:49 دقیقه بامداد امروز در مدار زمین قرار گرفتن. متشکرم آقای دکتر، با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. با آقای دکتر حسن سالاریه معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران صحبت کردیم.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری مأمن مردان خدایی، روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی، وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جان وطن وطن، تو اشتیام وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم
از ایران. با افتخار شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه صبح و گفتگو با شما همراهیم. اما بریم سراغ گفتگوی دیگر و تبیین عدم دستیابی اسرائیل به اهداف خودش که ما سعی میکنیم تقریبا هر روز این موضوع رو از دیدگاه کارشناسان مختلف بررسی بکنیم. همراه امروز ما آقای دکتر رحمانی ساعد هستند، کارشناس سیاسی، که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض
ارادتمند شما هستم. آقای دکتر رحمانی، این مسئله دستیابی اسرائیل به اهداف خودش و عدم دستیابی، در حقیقت با تلاش اما نرسیده، از طوفان الاقصا فکر میکنم آغاز شده. این طوفان الاقصا که بسیار نقطه عطفی در مبارزات حزب الله و در حقیقت مبارزات مردم غزه و فلسطین هست، چند تا خط قرمز رژیم صهیونیستی رو رد کرده. یکی تلفات جانی که به صهیونیست‌ها وارد کرده، یکی امنیت پایتخت رو که متزلزل کرده، و یکی زیر سوال رفتن اعتبار اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی. می‌خوایم بشنویم که دیگر چه نکاتی وجود داره که میتونیم با اون نکات تبیین بکنیم عدم دستیابی اسرائیل به اهدافش رو.
بله، از هم حضورتون که یکی از مهمترین دلایلی این اتفاق همون خطای محاسباتی است که خب اینها دارن، در واقع چه از شناخت جبهه مقاومت و روابط بین اونها و چه از میزان قدرتی که میتونه جبهه مقاومت داشته باشه. اما از عدم در واقع موفقیت رژیم رو میتونیم مهمترینش این طرح آبراهام بود که شکست خورد.
بله.
در واقع رژیم یکی از کارهایی که داشت انجام میداد این بود که داشت فضای پیرامونی خودش رو جهدش در واقع خیالش تقریبا راحت بود و بعد از این گسترش میده دامنه نفوذ به کشور عربی. قبل از این رژیم، قبل از طرح ابراهام، بناش بر این بود که در واقع یک برنامه بریزه تا بتونه محیط از محیط پیرامونی خودش به لحاظ جغرافی اهمیتیش خارج بشه و با اون طرح صلحی که در واقع در با اعراب میچینه بتونه دامنه تهدیداتش نه تنها کم کنه بلکه این ارتباطش تبدیل به فرصت کنه. طوفان الاقصی این جلوی این رو گرفت و در واقع خود رژیم رو جغرافی امنیتش رو آورد توی حوزه محیط پیرامونی خودش.
بله.
یه نکته دیگه هم که تو صحبت‌های در واقع مقام معظم رهبر بود، بحث مزیت‌های اقتصادی زیادی که در واقع این طرح آیمگ و ارتباطی که در واقع رژیم داشت از طریق بندر ایلات و دسترسیش به فضای در واقع دریای مدیترانه در حوزه تجاری با کشورهای عربی و بعد از اون برن با هند. خب این طرح هم طوفان الاقصی در واقع ابتداش از طوفان الاقصی و بعد از اون ادامه نبردهایی که ما شاهدش بودیم باعث شد که ما شاهد باشیم که این طرح هم تقریبا از بین رفت. یعنی اون مزیت اقتصادی که در واقع رژیم دنبالش بود از پیگیری این طرح، این هم از بین رفت. به طور خلاصه اگر بخوام بگم چند تا اتفاق دیگه اضافه بر اون موارد که از اتحالی گفتید میشه بهش اضافه کرد.
بله.
یکی شکست در راهبردهای سیاسی و امنیتیش از لحاظ منطقه‌ای هست و بین المللی، و نکته دوم هم بحث اقتصاده در واقع رژیم هست. الان شاهد افول در واقع شرکت‌هایی هستیم که توی اون حوزه مقصد دانش بنیان‌ها کار میکردن توی حوزه رژیم و خیلی از اینا دارن خارج میشن و سرمایه‌اش عملا خارج کرده. این نکته هم میشه به اون مواردی که از اتحالی گفتن اضافه کرد.
این افول در سرمایه در رژیم صهیونیستی خودش میتونه روی اقتصاد اون اثرات نامطلوبی داشته باشه و ما میبینیم که علارغم همه اون شانتاژهایی که انجام میدن، اما مردم بسیار ناراضی هستند از وضعیت موجود در رژیم صهیونیستی و اسرائیل.
بله دقیقا همینطوره. ببینید یکی از نکاتی که توی رژیم وجود داره اینه که خب رژیم به دلیلی که دامنه تمدنی به لحاظ یک در واقع دولت یهودی رو نداره در اونجا و تمام کسایی که اونجا اومدن در قالب یک پروژه ملت سازی از نقاط مختلف جغرافیایی جهان اومدن.
درسته.
این خودش یعنی که اگر اینها اون مزیت اقتصادی و رفاهشون دچار تزلزل بشه، خب مطمئنه اینها نمیتونن اونجا وایستن و لزومی نمیبینن که در واقع اونجا وایستن. البته ریشه هایی که از 70 سال تجاوز اینها به لحاظ جمعیتی ایجاد شده مجبور میکنه بعض از اونها تو هر شرایطی بالاخره اونجا بتونن دوام بیارن، اما بخشای زیادی از این افرادی که در رژیم هستن دوتابیتی هستن.
بله.
اینها اغلب در واقع مهاجرت معکوس دارن. تا همین الان که خدمت شما صحبت میکنم 600,000 نفر از اینها کاملا از در واقع فضای رژیم برگشتن به کشور خودشون و بیان کردن که ما دیگه قصدی برای برگشت حتی
نداریم.
بله. و این اون در واقع ملت سازی که رژیم دنبالش بود واقعا دچار تزلزل کرده و میدونید که یکی از 4 تا در واقع پارامتر اصلی یا مؤلفه‌های اصلی ساخت دولت جمعیته که این جمعیت در واقع داره از دست میده.
این گنبد آهنینی که همیشه اسرائیل آقای دکتر رحمانی ازش یاد میکنه و نام میبره در هم شکسته شد و این در هم شکسته شدنش هم برای اسرائیل و رژیم صهیونیستی گران تمام شد.
بله بله. این گنبد آهنی، ببینید یک نکته که تو گنبد آهنی هست اینه که برای رزم نزدیک یا در واقع حملات تاکتیکی طراحی شده.
بله.
و نکته دوم برای سطحی هست در واقع سلاح‌هایی ساخته شده که تو برآوردهای قبلی در واقع رژیم بوده. خب شما الان نمونه ای که احتمالاً همه شنوندگان عزیزم باش برخورد کردن، مثلا پهپاد هدهد داریم.
بله بله.
این پهپاد ببینید وقتی یک تکنولوژی بالاتر از این گنبد وقتی وارد فضای در واقع رژیم میشه عملاً از کارایی میفته، این اول نمیتونه اون تحرک لازم داشته باشه. حتی در واقع سیستم‌های پدافند